أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سوم قياس. خب اساسی ترین و معتبر ترین شکل استنتاج در منطق ارسطویی استدلال قیاسی است. خب در جلسه قبل ما وارد فضای استدلال غیر مباشر شدیم، یعنی استدلالی که به هر حال انتقال رسیدن به انتقال به یک تصدیق و استنتاج در اون استدلال باید بود بر پایه چند قضیه انجام بشه، قطعاً بر پایه یک قضیه نبود. گفتیم سه قسم ما داریم، بر حال یک استقرا داریم، دوم تمثیل داریم و سوم هم قیاس داریم. در استقرا که استقرای تام داشتیم و استقرای ناقص، استقرای تام اگر انجام میشد که بعضن و گاهن هم اصلا اتفاق نمیفته، استقرای تام بر حال نتیجه دهیش نتیجه دهی یقینیه، اما اگر استقرای ناقص اتفاق بیفته، چون ما در یک به هر حال تعدادی بررسی داریم، در مابقی دیگه بررسی نداریم و حکم این تعداد رو باید به مابقی هم بدیم، به هر حال نتیجه‌ای که به ما میده ظنی و احتمالیه. اما دومین به هر حال شکل استدلال غیر مباشر تمثیل بود. تمثیل به هر حال حجت و استدلالی بود که درش حکم یک موضوعی رو به موضوع دیگه میدادیم. خب درجه اعتبار تمثیل در جلسه قبل بحث کردیم که به نسبت این سه قسمی که ما میخواییم بررسی کنیم به هر حال پایین ترین و ضعیف ترین رو داره. چرا؟ چون واقعا به هر حال ما میخواییم حکم یک محمولی که بر موضوع بار میشه دقیقا به موضوع دیگه بدیم. به چه اعتبار؟ به اعتبار وجه شبه. میگیم چون وجه شبه در این دو یکی هست، حکمی که از یک موضوع بر محمولی بر موضوع بار میشه دقیقا به موضوع دیگه بدیم. چون این وجود وجه شبه یک وجود 100% نیست، احتمال خطایی بودنش هم بر حال داده میشه و یقینی نبودنش هم داده میشه، و همین خاطر به هر حال جایگاه ضعیف‌ترین قسمشو داره. اما به هر حال که گفتیم مفیده، به هر حال ظن و به هر حال یه ظن ضعیفی است به نسبت. اما در مقابل قیاس، معتبرترین شکلی که در استدلال غیر مباشر وجود داره و در منطق ارسطویی وجود داره بر حال قیاسه. قیاس بر حال یک قول مرکبی است از چند قضیه. ما چند مقدمه رو به عنوان پایه قرار میدیم و از پایه شدن اون بر حال چند مقدمه و چند قضیه به یک نتیجه میرسیم. اولا اینی که ما داریم اینجا تعبیر به چند میکنیم، از دو به بالا گفتیم در منطق جمع حساب میشه، به همین خاطر اینجا هم وقتی میگیم چند مقدم و چند قضیه ما داریم، یعنی از دو به بالا هست. ثانیاً اون مقدماتی که ما داریم، یعنی اون قضایایی که پایه و کرسی نتیجه ما میشن، اونها بر حال مرکبات خبری هستن. مراکبات خبری، دو مقدمه برحال مراکب خبری به عنوان پایه و کرسی قرار داده میشه و بعد به نتیجه میرسیم. ثالثاً نتیجهی که ما در قیاس به دست میاریم برخلاف حالا استقراء کلی، حالا میگیم چه ناقص و تام و چه تمثیل، برحال نتیجه دهی 100% و یقینی هم هست. نتیجه دهی برحال 100%، برخلاف استقرای ناقص، برخلاف برحال تمثیل که نتیجه 100% رو به ما نمیداد. خب اما این قیاس به دو قسم تقسیم میشه. ما یک قیاس استثنایی داریم و یک قیاس اقترانی. خوب دقت کنید، در قیاس استثنایی، خوب دقت کنید، ما میگیم چند قضیه باید به عنوان پایه و کرسی قرار داده بشن تا ما به یک نتیجه‌ای برسیم. بعد اون نتیجه‌ای که شما میخواید بهش برسید عیناً در یکی از اون قضایایی که به عنوان پایه و کرسی شما هست ذکر میشه. در قیاس استثنایی ها، یعنی دقیقاً همون نتیجه در یک برحال قضیه‌ای که به عنوان پایه قرار دادید تا به اون نتیجه برسید ذکر میشه. و بعد این قیاس استثنایی یه خصوصیتی که داره، درش استثناء وجود داره، یعنی یک بخشی رو برحال از بخش دیگه به واسطه یک سری الفاظ خاصی، مثلا در زبان فارسی مثل ولی، اما، لکن، از این قبیل موارد میم استثناء میکنه. به این استدلال که عیناً نتیجه در یک قضیه ذکر شود و در بین قضایا استثناء کردن بخشی از بخشی داریم، اونم به واسطه یک سری الفاظی که دال بر استثناء هستن مثل ولی، اما، لکن، و در مقابل در زبان عربی هم مشابه همین الفاظ، اینو بهش میگن قیاس استثنایی. مثال بزنیم، مثلا میگیم اگر باران ببارد هوا لطیف میشود. اگر باران ببارد هوا لطیف میشود. خب این یک مقدمه، لیکن باران باریده است. لیکن باران باریده است. اینم دومی مقدمه. سوم نتیجه، پس هوا لطیف شده است. الان ما لطیف شدن هوا عیناً در یکی از مقدمات اومد. گفتیم اگر باران ببارد هوا لطیف می شود. این بر حال هوا لطیف می شود در این مقدمه ذکر شده بود. ثانیاً یک بخشی از بخشی استثناء شد، لیکن باران باریده است. این مورد به هر حال از مورد قبلی به هر حال اول یه شرطی گذاشتیم، گفتیم اگه باران بباره فلان نتیجه حاصل میشه، لیکن باران باریده است، اینم از ما قبل استثناء شد. به همین خاطر به این قضیه میگن قضیه به هر حال، و قیاس ما میگن قیاس استثنائیه. خب مثال دیگه هم داره که تو خود تطبیق میخونیمش. اما قیاس دوم که به هر حال بحثم زیاد داره، قیاس اقترانیه. قیاس اقترانی به این شکل نیست که نتیجه عیناً در یک قضیه ذکر بشه، بلکه نتیجه منتشر شده بین قضایا، یعنی از لابلای قضایا نتیجه حاصل می شود. عیناً خود نتیجه در یک مقدمه ذکر نشده. چرا بهش میگن اقترانی؟ اگر بهش میگن اقترانی، چون به هر حال اون نتیجه‌ای که داریم قرین و همراه مقدماتی که داریم هست، به همین خاطر بهش میگن قیاس اقترانی. درست شد؟ وقتی میگیم مقترن شده، مثلا میگیم نتیجه‌ای که داریم مقترن با به هر حال اون مقدمات شده، اون قضایا شده، این همراه شده. خب مثلا یه مثال بزنیم، مثلا میگیم حسن انسان است، یک مقدمه. مقدمه دوم، هر انسانی فانیست. خب نتیجه، پس حسن فانیست. نتیجه ما که حسن فانیه، اگر خوب دقت بکنید این قضیه، نتیجه ما یه موضوع داره یه محمول داره، موضوعش در یکی از مقدمات، محمولش در یکی از مقدمات دیگه ذکر شده. حسن در قضیه اول، مقدمه اول ذکر شده که به عنوان موضوعش هم هست، فانی هم در قضیه دوم و محمول قضیه دوم ذکر شده. فهمیده شد؟ خب حالا این قیاس اقترانی به چه صورته، چند شکل داره، اینها هم یک بحثایی که انشاءالله مفصلن باید بعد از این مسئله بیایم وارد بشیم و بهش بپردازیم، چون به هر حال نیازه که تک تک اینا رو بررسی کنیم. اینا ما یه بحثی داریم به نام اشکال اربعه، مثلا جایگاه موضوع محمول. یه بحثی داریم به نام حد وسط، برحال حد اکبر، حد اصغر. اینا رو انشالله بعد از این عبارت می وارد میشیم و بهش میپردازیم. سوم، قیاس. اساسی ترین و معتبرترین شکل استنتاج در منطق ارسطویی استدلال قیاسی است. یعنی معتبرترین شکلی که میتونید ازش نتیجه بگیرید همین قیاسه. چرا که نتیجه دهی قیاس همواره یقینی است، شکی درش وجود نداره، اما نتیجه استقرا و تمثیل بجز در موارد و شرایط خاص ظنی است. شرایط خاصش کجا؟ مثل استقرای تام. اگر استقرای تام به دست بیارید، تک تک مجموعه ها رو بررسی بکنید، اون موقع میتونید به هر حال نتیجه یقینی بدید، وگرنه در غیر این صورت با نتیجه یقینی نداریم. خب، قیاس قولی مرکب از چند قضیه است. چند قضیه رو باید با همدیگه پشت سر همدیگه قرار بدید. قولی یعنی گفتاری است، یه گفتاریه که چند مقدمه داره. به گونه ای که در صورت پذیرش آنها، نگاه کنید، قیاس به این شکله: اگر شما مقدماتش رو پذیرفتی، ناچارن نتیجه باید بپذیری. درست شد؟ خیلی تو استدلال ها همین قیاس اقترانی استفاده میشه. وقتی میخوان طرف رو وادار کنن به پذیرش، همین یه مقدمه رو میارن، اون قبول داره، مقدمه دوم قبول داره، از ذکر دو مقدمه ای که قبول داره قطعا نتیجه ای که به هر حال ذکر میکنیم باید بهش برسه. حالا چگونگی نتیجه دهی انشاءالله بررسی میکنیم. حد وسط رو میزنیم. وقتی حد وسط رو زدیم، موضوع یک قضیه یا محمول یک قضیه یا هر دو موضوع یا محمول به هر حال قضایا رو کنار همدیگه قرار میدیم و میشه به هر حال موضوع و محمول یک قضایای متفاوت رو به عنوان به هر حال نتیجه ذکر میکنیم. خب، قیاس قولی مرکب از چند قضیه است به گونه ای که در صورت پذیرش آنها ذهن انسان از آن قضایا وادار به پذیرش قول دیگری که همون منظور نتیجه باشه می شود. در تعریف مذکور نکاتی وجود دارد که نیازمند توضیح است. الف، قیاس از سنخ قول، یعنی مرکب تام خبری است. پس قیاس مرکب تام خبریه. درست شد؟ مرکب تام خبری. بنابراین جملات مرکب از جملات امری یا استفهامی قیاس خوانده نمی شوند. نگاه کنید، کلش ها یه قضیه شرطیه ای ما داشته باشیم او مد نظر ما نیست، اما کلش روی هم یک برحال مرکب تام خبری محسوب میشه. یک موقع بخشیش شرط داره، اما حقیقتاً اون شرطه مقدمه ذکر یک نکته و یک مسئله خبری هست، اونم بازم مرکب تام خبری محسوب میشه. مثلا میگیم اگر این شخص عادل باشد ظلم نمی کند. خب حالا سوال، این یک قیاس مرکب تام خبری هم هست. بعد ولو اینکه جزء القضیه شرط گذاشته شده، اما کلش روی هم رفته، مرکب تام خبری میشه و در مقام خبر هستند. خب، بنابر این جملات مرکب از جملات امری یا استفهامی قیاس خوانده نمیشوند. ب، قیاس همواره از چند قضیه ترکیب شده است. همون قضایای شرطیه هم حقیقتاً جزء القضیه انشائیه، یعنی یه شرط داریم یه جواب شرط، هر کدومشون به تنهایی بر حال تو فضای انشاءن و مترتب بر هم دیگه هستن، وگرنه کلش روی هم رفته حقیقتاً خبریه. خب، ب. قیاس همواره از چند قضیه ترکیب شده است. وقتی میگه منظور از چند قضیه هم که گفتیم از دو به بالا مد نظره، و منظور از چند قضیه در واقع دو قضیه یا بیشتر است. جیم. قیاس مجموعه قضایایی است که هرگاه آنها را قبول کنیم ناچارن باید نتیجه آنها را هم بپذیریم، یعنی قطعا اگر مقدمات پذیرفته شد نتیجه هم باید پذیرفته بشه. به عبارت دیگر با پذیرش مقدمات یک قیاس، ذهن وادار به پذیرش قول دیگر یعنی نتیجه میشود که اینم گفته شد. خب حالا بریم اقسام قیاس رو بررسی کنیم ببینیم به چه شکلیه. ما اقسام قیاس اینجا بررسی میکنیم، اما حقیقتا دو تا درس اساسی و مهم رو مصنف برای بررسی همینا قرار داده، یعنی درس 11 و درس 12 ما که دیگه عمده مباحث منطقی هم تا همین درس 12 یعنی از برحال جهت صورت باشه، برحال در همین قیاس اقترانی و قیاس استثنائیه. همانطور که در آغاز درس بیان شد، استدلال غیر مباشر به اعتبار صورت به سه قسم استقراء و تمثیل و قیاس تقسیم می شود. قیاس نیز به نوبه خود به لحاظ ساختار به استثنائی و اقترانی تقسیم می شود. خب یک قیاس استثنائی. قیاس استثنائی قیاسی است که در آن نتیجه و یا نقیض آن، اینو من ذکرش نکردیم، یا خود نتیجه یا نقیض نتیجه، یعنی دقیقا برعکس اون نتیجه که ما داریم، به طور کامل در یک مقدمه ذکر میشه. این نقیض نتیجه رو بر حال ذکرش نکردیم. ماننده اگر باران ببارد هوا لطیف می شود، لیکن باران باریده است پس هوا لطیف شده است. عیناً نتیجه ما که هوا لطیف شده است در یکی از برحال مقدمات ما که مقدمه اول باشه ذکر شده، اگر باران ببارد هوا لطیف می شود، یک مقدمه. لیکن اون بخش در قیاس استثنائی، اون بخشی که اساساً می خواهیم براش بر حال به واسطه اداتی مثل اما و لاکن و ولی در زبان فارسی بر حال استثناء بکنیم، بر حال مقدمه دوم میفته در جایگاهی که دو مقدمه داشته باشیم. مثال دیگر، اگر این شخص عادل باشد ظلم نمی کند، لیکن ظلم می کند پس این شخص عادل نیست. نگاه کنید خود نتیجه ما در یکی از مقدمات ذکر نشده، بلکه به هر حال نقیض نتیجه در یکی از مقدمات ذکر شده، اگر این شخص عادل باشد. درست شد؟ این مثال برای بخش دومی که گفت نقیض به هر حال قیاس، نقیض اون نتیجه در یکی از قضایا و مقدمات ذکر شده باشه، اینم به هر حال برای اونه. در مثال نخست خود نتیجه و در مثال دوم نقیض نتیجه در مقدمه اول استدلال ذکر شده است. این قیاس را از آن رو استثنائی می‌خوانند که نتیجه از استثنای مقدمه دوم به واسطه الفاظی از قبیل ولی اما ولکن حاصل می‌شود. پس وقتی می‌خوای مقدمه دوم رو تشخیص بدید، اساساً قبلش یکی از اداتی که دلالت بر استثناء کردن باشه به هر حال ذکر شده. خب بریم قیاس اقترانی رو بررسی کنیم که عمده بحث هم همینه. قیاسی است که در آن اجزای نتیجه در مقدمات منتشر بوده و نتیجه به طور کامل در یک مقدمه ذکر نشده است. ماننده حسن انسان است. هر انسانی فانی است پس حسن فانی است. الان می‌بینیم که موضوع و محمول نتیجه ما خودش موضوع و محمول دو قضیه دیگه شده. این قیاس را بدان جهت اقترانی می‌خوانند که هر یک از اجزای نتیجه قرین و همراه مقدمه‌ای از استدلاله. الان می‌بینید که در نتیجه حسن قرین به هر حال قضیه اول و موضوع قضیه اول و فانی قرین قضیه دوم و محمول قضیه دوم حقیقتا قرار گرفته. و همین خاطر چون به هر حال اجزاء نتیجه قرین قضایا و مقدمات هستند بهش میگن برار قیاس اقترانی. خب اینم از این مورد. اما اجزاء قیاس اقترانی، اما برای بررسی اجزای قیاس اقترانی، قیاس اقترانی حداقل دو تا برحال مقدمه میخواد. اون مقدماتی که به عنوان پایه و کرسی باعث میشه ما به نتیجه برسیم به اونا میگن مقدمتین. درست شد؟ مقدمتین رو بهش میگن. اما بریم خود نتیجه رو بررسی کنیم. نگاه کنید نتیجه دو بخش داره که از اون میتونید تعبیر کنید، همون موضوع یا محمول یا مقدم و تالی که ما در بخش نتیجه داریم. به موضوع اون نتیجه میگن حد بر حال اصغر یا حد اصغر، به محمول اون نتیجه میگن اکبر یا حد اکبر. حالا این موضوعی که ما داریم یا همون اصغر یا حد اصغر ما در یکی از این مقدمات بوده. مقدمه ای که حد اصغر رو به دنبال داشته باشه که اساسا مقدمه اول هم هست بهش میگن صغرا، مقدمه ای که حد اکبر رو به دنبال داره و به هر حال که اساسا محمول یا بگیم قضیه دوم ما هم هست و محمول اون قضیه قرار میگیره، ازش تعبیر میکنن به کبرا. فهمیده شد؟ پس ما دو تا مقدمه داریم، مقدمه اول رو بهش میگن صغرا، مقدمه دوم رو بهش میگن کبرا. بعد خود نتیجه دو بخش داره، حد اصغر حد اکبر داره. حد اصغر در همون مقدمه صغرا پیدا میشه، حد اکبر هم در مقدمه کبرا به هر حال پیدا میشه. اگرم دقت کنید تو هر دو مقدمه یکی ذکر میشه، یه موردی ذکر میشه که حالا یه موضوع است یا محموله، بعد اون مورد به هیچ عنوان در نتیجه لحاظ نمیشه، از او تعبیر میکنن به حد وسط یا بر حال وسط یا حتی اوسط هم بهش میگن. خب تو مثال دقت کنید، میگیم رنگین کمان زیبا است، رنگین کمان زیبا است، هر زیبایی ستودنی است. خب نتیجه چه میگید؟ پس رنگین کمان ستودنی است. خب الان این مقدمه اول میشه صغرا، مقدمه دوم میشه کبرا، بعد رنگین کمان حد اصغر ماست، ستودنیست میشه حد اکبر ما. بعد در دو مقدمه برحال واژه زیبا تکرار شده، واژه زیبا ممکنه در یه قضیه به شکلی باشه، در قضیه دیگه خود تغییرش هم بدیم که اون دیگه نوع تغییر بستگی به نوع ادبیات اون زبانی داره که اون قضیه میخواد درونش به کار بره. الان این واژه زیبایی که اینجا به کار رفته و به هیچ عنوان هم در نتیجه لحاظ نشده، ما میگیم رنگین کمان ستودنیست، اینو بهش میگن حد وسط، که وقتی اساسا میخوان نتیجه بگیرن برای نتیجه گرفتن یک قضیه حد وسط ها رو میندازن، که انشاءالله بررسی میکنه حد وسط چه جایگاهی داره. حد وسط ها که انداخته شد، بعدن ما بقی رو موضوع و محمول قرار میدن و ازش نتیجه میگیرن. فهمیده شد؟ پس قیاس اقترانی از دو مقدمه صغرا و کبرا و یک نتیجه ترکیب شده که نتیجه هم بخش اولش حد اصغر، بخش دومش حد اکبر میگن. در دو مقدمه هم یه حد وسط داریم که اساسا در نتیجه از اون استفاده نمیشه. فهمیده شد این بحث؟ اجزای قیاس اقترانی. قیاس اقترانی حداقل از دو قضیه تشکیل میشود که آنها را مقدمتین میخوانند. نتیجه نیز به نوبه خود از دو جزء اصلی ترکیب شده است که اساسا دو جزء اصلی اون دو جزء دو قضیه است به غیر از اون حد وسط. موضوع یا یا مقدم بهش میگن، محمول یا تالی بهش گفته میشه. موضوع یا مقدم را در نتیجه اصغر یا حد اصغر، همون بخش اول ما،
و محمول یا تالی آن اکبر یا حد اکبر می نامند. مقدمه ای که حد اصغر در آن مستقر است که مقدمه اول باشه صغرا، و قضیه ای که حد اکبر در آن ذکر شده است کبرا نامیده بشه که قضیه دوم ما هم باشه. بلفظ یا عبارتی که در هر دو مقدمه تکرار می شود نیز وسط برحال یا حد اوسط می گویند. بین هر دوتاشون یک برحال عبارتی ذکر می شه. مثل مثالی که خدمتون عرض کردم، بنابراین در مثال رنگین کمان زیبا است و هر زیبایی ستودنی است، پس رنگین کمان ستودنی است، رنگین کمان حد اصغر ما در نتیجه، ستودنی در نتیجه میشه حد اکبر، زیبا هم که در دو مقدمه ذکر شده و یکی هم هست حد اوسط بهش میگن، حد وسط هم میگن. مقدمه نخست صغرا و مقدمه دوم را کبرا مینامند. فهمیده شد آقا این بحثه؟ خب یه بحث دیگه داریم سر اقسام قیاس اقترانی که حالا حملی باشه یا شرطی باشه، اینم دیگه با برحال اون ارزیابی و مابقی که وجود داره انشاءالله برای جلسه بعدی ما باشه. خب و صلی الله علی محمد و آله و سلم.